بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. انسانی وقتی که وجودش رو به وسیله عمل، کار، حرکت، کوشش، چه مثبت چه منفی هزینه میکنه و به قول دانشمندان مواد وجودش تبدیل به انرژی میشه، این انرژی در این عالم ماندگاره از زمینی برای از بین رفتن نداره. این انرژی ماندگار روز قیامت به صورت ماده بر میگرد، اما با دو شکل و دو صورتی غیر از صورت دنیا و شکل دنیا. ابتدا آیه 30 سوره مبارکه آل عمران رو عنایت کنید که اصل مطلب رو بیان میکنه تا برسیم به اشاره کردن به این دو شکل و دو صورت. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. روز قیامت روزیه که هر انسانی هر کار خیری که انجام داده عین اون کار رو حاضر می‌بینه، موجود می‌بینه. یا در سوره مریم یا کهف خدا می فرماید وقتی که مردم عین اعمال خود رو در قیامت حاضر می بینن، صدای نالشون بلند میشه، میگن که مال حاضر کتاب، این مجموعه اعمال چیه و کی اینا رو جمع کرده که لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. هیچ عمل اندک یا زیادی نبوده مگر اینکه نگر داشته موجود. اینطور عمل رو در صحنه محشر حاضر میکنه. خوب خوبان عالم وقتی که عین اعمال خودشونو میبینن، قرآن مجید میفرماید خوشحال میشن، برای اینکه میدونن نتیجه این اعمال هم رضایت پروردگاره و هم بهشت. لذا درباره خوبان در آیه 30 بیشتر از این نظر نداره، فقط میگه عمل خود رو حاضر میگه. و ما عملت منسوه، و اما هر کسی که در دنیای عمری تو زشتکاری بوده، تو عمل بد بوده، تو عمل ناخالص بوده، تو اعمال انحرافی بوده، وقتی که به کل اعمالش نگاه میکنه که حاضره، تود لو ان بینه و بینه امدا بعید، فریاد میزنه ای کاش بین من و بین این اعمال من که همه رو مقابل من حاضر کردن یه فاصله زیادی بود که اگه من میلیاردها سالم میدویدم بهش نمیرسیدم، ولی الان که جلو چشمش حاضر. لو تود لو ان بینها و بینه امدا بعید، اما بین این آقای بدکار و بین کل بدیاش کمترین فاصله ای وجود نداره. مطلب رو که تمام میکنه، بعد رو میکنه به بندگانش در دنیا تو همین آیه که حالا که هنو قیامت نیومده، اعمال بدتونم که جلو چشمتون حاضر نشده، یحذرکم الله نفسه، من شما بندگانم و از قدرت خودم، از توانمندی خودم، از جریمه های خودم، از کیفرهای خودم برحذر میکنم. به پایین خودتون، مواظب خودتون باشید، چرا که همه شما در حوزه حکومت منی و از دسترس منم نمیتونین خارج بشین، چون شما هر کجا باشین من کنارتونم و هو معکم اینما کنتم. مملکت دیگه هم غیر مملکت من وجود نداره که بخواین به اونجا فرار بکنین، خلوتی هم در دنیا وجود نداره که برید خودتون رو از من پنهان بکنید. هیچی از نظر من پنهان نیست. ان کلون لما جمیعون لدینا محضرون، کل گذشته عالم، الان عالم و آینده عالم پیش من حاضر، زمان برای شماست و الا کل قیامت الان پیش من حاضر، کل گذشته عالم پیش من حاضر، الان عالم پیش من حاضره، شما از دسترس من که نمیتونین بیرون بری. من به شما هشدار میدم، یحذرکم الله نفسا، به نفع خودتونم هشدار بهتون. و بعد آیه رو با این دو صفت خودش ختم میکنه، با این صفت خودش: ان الله لطیف رؤوف بالعباد، من خدایی هستم که به تمام بندگانم مهرورزی دارم. مهرورزی دارم یعنی دوست ندارم یکیتون درگیر با آتش قیامت بشه، دوست ندارم یکیتون ضرر کنه، دوست ندارم قیامت با یکیتون بگو مگو بکنم، دوست ندارم شما رو قیامت در معرض سرزنش و عتاب خودم قرار بدم. من به شما مهرورزم، یعنی محبتمو دائم دارم خرجتون میکنم، خودتونم دارین میبین. اینایی هم که از کم و زیاد مال و نون و شکم و اینا گله و شکایت دارن، چون از خیلی از حقایق بی خبر خودشونو نگرد. من خیلی بچه بودم، 4-5 سالم بود، روبروی ما یه همسایه‌ای بود که کنار اون همسایه‌ام یه همسایه دیگه بود. یه روزی تهرونم کوچیک بود، اومد شهرها همه کوچیک بود، راحت میشد بری بیرون شهر. یه روزی اون همسایه روبروی ما به همسایه بغل دست گفتش که من از دست این خدا خسته شد، کسل شد، مریض شد. گفت چرا؟ گفت سه شبانه روز هر جا رفتم به اندازه نون خالی پول گیرم نمیاد، و چون دیگه خودم و زن و بچه‌ام در گرسنگی شدیدی افتادیم، پیش تو سفره دلم رو وا کرد. بهش گفتش که یه ساعتی با هم دیگه بیبریم بیرون شهر، چون ما دوتا مثل این که همدرد، فعلا با همدیگه پایین و بالا نیست که یکیمون بالا وایستاده باشه با درآمد سنگین و سفره رنگین و یکیمون پایین وایستاده باشه. بی با همدیگه بریم بیرون. یه چشمه ای بود، دیده بودم من اون چشمه رو، بردش لب رو اون چشمه، بهش گفتش که تو بیشین اون طرف چشمه، منم میشینم این طرف چشمه. نشست. خب حالا چی کار باید بکنی؟ خب من آوردمت اینجا با همدیگه خدا بازی بود، به جای علک دلک بازی و تیله بازی و لیله بازی امرو میخوام خدا بازی. حاضری؟ قبال من بازی خدا بازی رو که نمیدونم چیه، ولی حاضر. تو خود من میشم خدا، تو بشو بنده. من خدا یه پیشنهادایی بهت میکنم، هر کدوم حاضری من عمل بکنم. حالا اون زمان مثلا بهترین اداری ترون مایی 200 تا تک تومن حقوقش بود، زندگیشم خوب میچرخید 200 تومن. نه 200,000. گو بازی رو الان شروع میکنه. بنده من اونم اون برای چشمه گو بعد خدای من گفت یه دونه چشم تو میخرم به 5,000 تو. چاقوام رو بردم که درارم 5 تو من بهت بدم، 5 تو تکنم میفروشی؟ با عبدا چون وقتی چشم منو درارن که جایگزین نداره داره، یعنی یه نعمت دیگه میشه کرد تو حدقه که به جای چشم کار رو بکنه. نه من این معامله رو نمیم. گوی یه انگشت پا تو انگشت بزرگت رو ببرم 10,000 تومن بهت بدم. چون انگشت بزرگ آدم رو ببرم آدم صاف دیگه نمیتونه داره، راحت دیگه نمیتونه داره، باید با تلو تلو خوردن را بره. گو نه من این معامله هم نمی کنم. نمیدونم گوش تو، زبون تو، یه دست تو، یه پا تو، تو هیچ کدومو نمی فروشی. گفت نه. گفت خب الان اگه بنا باشه بفروشی قیمت این جنس ها چنده؟ گفت قیمت نداره. گفت تو که اینقدر سرمایه داری برای چی در خونه خدا گلایه کنی؟ یه شکمت دو سه روز لنگ شده، چه خبره؟ چه خبره؟ از دسترس من که بیرون نمیتونیم بریم. تازه 1,000 جور کار بدتونم میبخشم و الا اگه بخوام کلشو در این دنیا به کیفر بکشم اصلا آرامشی براتون نمیدیم. شما 1,000 تا گناه میکنیم، من همه رو چشم میپوشم، یه دونش گاهی به کیفر میخوره، اونم چه کیفری؟ امام صادق میفرماد مثلا زمین بخوری یه ذره پیشونیت بشه، دوبارم خدا جریمت نمیکنه، پیشونیت کشید از اون گناهو میبخش. یا زمین میخوری به انگشتت زرد یا یه جای بدنت خون میفته. تازه من بیشتر گناهان تو گذشت میکنم. من مهرورز به شما، دلم نمیخواد گرفتار بشه. اگر گرفتار میشین خودتون رو گرفتار میکنید. هیچی هم از نظر من از شما پنهان نمیمونه. من همه جا با هاتونم. شرق نداره، غرب نداره، خلوت نداره، جلوت نداره. همه چی شما در محضر من و در حضور من انجام میده. همه چی. امام صادق می‌فرماید داوود به پروردگار عالم عرض کرد خدایا تو شغل قضاوت رو به من دادی که پرونده های مردم رو که اختلاف دارن رسیدگی، من رو به باطن هیچ پرونده‌ای را ندید. چون دو نفر که میان پیش من، این میگه حق با منه، اون میگه حق با من، برای این که من حکم بدم حق با کیه، فقط به من اجازه دادی شاهد و دلیل رو تکیه بهش. اگه یه آدم آراسته یه جا افتادی اومد شهادت داد که آقا این زمین مال ایشون، من اجازه دارم حکم بکنم زمین مال ایشونه، به باطنش من را ندارم، ممکنه زمین مال این نباشه، ممکنه بره بیرون بگن امان از دست این قاضی ها. این پول گرفته این حکم و به نامه میزده. خب میرن میگن. من که خبر ندارم باطن جرایم. تو به من گفتی کاری به کار باطن نداشته باش. تو اگه شاهدی اومد شهادت داد بر پایه شهادت او نظر بده، یا اگه سندی ارائه کرد بر پایه اون سند نظر بده. پروردگارا میشه منو به باطن پرونده ها را بده؟ خطاب رسید؟ نه. و چرا؟ و برای این که آبروی بندگان من محترم، اگه من به باطن رات بدم اومد دروغ این دروغگوها برملا میشه، آبروشون میره. تو در دنیا حکم تو بکن، من قیامت خودم بلدم چی کار. اما دنیا باید آبروی بندگانم محفوظ. چند نفر از ملت ایران از خدا این درس رو یاد گرفت که آبروی دیگران رو حفظ؟ چند نفر؟ چند نفر یاد گرفتن که از خدا سر مردم رو کتمان؟ من اینو تا حالا رو منبر نگفتم، ابدا هیچ جا نگفتم، ایران، تهران، خارج، امرو برای شما میگم. حدود 45 سال بیشتر، 48 سال پیش، من 22-23 ساله بودم، ازدواج نکرده بودم، بلیط گرفتم سوار اتوبوس شدم از همین خیابون شوش، خیابون ری نزدیک به شوش، 5 بعد از ظهر سوار اتوبوس شدم برم مشهد. اون وقتا هم کل ماشینا از جاده پایین میرفتن، اون جاده بالا که اون وقتا میگودن کناره باز نشده. این جاده از ورامین تا اواسط خاکی، بد خاکی، خلوت هم بود چون سواری هم زیاد نبود. تعدادی پولدارای تهرون سواری داشتن، مردم دیگه نداشتن. ساعت دقیقشو من یادم نیه، اما اتوبوس بین شاهرود و بین سبزوار که 40 فرسخ اون زمان کبیر خالی بود. پیرمردا یادشونه فقط بین را یک جایی بود به نام عباس آباد که افرادش هم خیلی فقیر بودن، میمدن در اتوبوس ها سرمه میفروختن و از همین چیزای دستی و مخارجشون رو اداره میکردن. یه پمپ بنزین بود اونجا که یه دونه پمپ هندلی داشت، همین دیگه از شاهرود تا سبزوار دو طرف جاده کبیر. یه ماشین هم اگه خراب می شد دیگه باید وای می سادن. می اومدن شهر، مثلا لوازم یدکیشو می گرفتن می بردن، راننده با شاگردش می بست. دهنه زیدر بود قهوه خونه، اونجا هم امنیت نداشت. شبا ترکمنو جلو ماشینا رو می گرفتن، اگه راحت مردم پول و همه چیشونو میدادن که میدادن، اینا میکشتن ور میداشتن. این ماشین نزدیک یک قعبه خونه تو دل کبیر وایستاد. من حالا نمیدونم برای چی وایستاد، خیلی وقت دیگه 47-8 سال پیش من اومدم پایین. این قعبه خونه شاید 40 متر نبود، یه اتاقه که بود کاگلی و تیرچوبی، یه دوتا قابلمه غذا داشت، قوری چایی، چون مسافرهای قدیم هم بیشتر با خودشون نون خشک و ماست و پنیر ور می داشتن، عادت نداشتن تو جاده تو قهوه خونه ها برن غذا بخورن. اگه تو اتوبوس دوتا یکی پولدار بود می رفت یه غذا و یه چایی می خورد، اونم می شد یه تو. من به دلم همینجوری برات شد برم تو قهوه خونه. رفتم دیدم دو تا تخت چوبی، دو تا گیلیم پارم روشه. نشستم رو تخت، قهوه چیه اومد روبرون میشه. دید من طلبم، احترام کرد. بهش گفتم اهل کجا این؟ گفت همین دهاتای این پشت. گفتم زندگی با این قهوه خونه میچرخه؟ گفت تا دلت بخواد خدا رو شد، تا دلت بخواد. ازدواج کردی؟ گفت بله. چند تا بچه داری؟ 4 تا پسر. اونا نمیان کمکه؟ نه، من ازشون نخواستم بیان کمک. بعدم شأن اونانی بیان تو این قهوه خونه کمک من، چون 4 تاشون دکتر و مهندس. من بهشونم گفتم فکر منو نکنین، من این قهوه خونه خرجمو از زمان عروسی با مادرتون داده و تحصیل شما رو تو خوبن بچه ها و عالی متدعیه. گفتم آخه تو دهاتی بی سواد تو دل کبیر، چی شد 4 تا بچه مهندس دکتر شد؟ و کار من نبود که تمام اینا رو خدا هول داد به ترس، من نبود. خود چی شد خدا اینا رو هول داد به ترس؟ اخلاق خدا، اخلاق خود. گفت من شب عروسی وقتی مهمونا رفتن، عروسی 50 سال پیش چی بوده اونم تو ده، نون و آبگوشتی به مردم میدادن، 40-50 تا مهمون با همه رفتن. من و عروس و مادرم مادرش دست به دست هم دادن اومدیم به قول معروف تو هجله. نام رفتن کسی نیم. این عروس با لباس عروسی دیدم گوشه ی هجله مثل زن بچه مرده شروع کرد گریه کرد. نشستم کنارش آروم، بودم شب عروسی تو گریه نکنم. اون من نسبت به تو عاشقم، قبولم کردم زن تو بشم، وجدانم داره منو میکشه. من یه مطلبی رو باید به تو بگم، یا امشب طلاق میدی منو، من میرم تو هم میری یه زن دیگه میگیری، یا با پروردگار معامله میکنی نه با من. چیه؟ او کسی منو گول زده، من دختر نیست، نمیگم هم چی. اگه دلت میخواد یا با خدا معامله کن، آبروی منو حفظ. بهش گفتم که راضی نیستم کمترین نگرانی داشته باشم، منم تا زندم تو این اجله با خدا عهد میکنم حرف تو رو به احدی در این عالم نزن. بعدم گوشه هجله به خدا گفتم من دهاتی بی سواد با تو معامله دارم میکنم، آبرو بندت رو تا آخر حفظ کنم، تو همین زندگی رو برای من مبارک. این چهار تا بچه محصول همون کتمان سر. من انقدر این منطقه آبرو دارم به عنوان بابای چهار تا دکتر و مهندس، همه میگن باری که پروردگار اهل ریختن آبروی کسی نیست. دو نفر در این دنیا آبروشون میره، یکی کسی که خودش آبروی خودشو ببره، یعنی علنی بیاد بگه من ملت عرق خورم، چاقوکشم، لاتم، دوزم، پدرتونو در میارم، و خودش آبرو خودشو ببره. یکی دیگه کسیه که به ناحق و خلاف شر دیگری آبروشو گناه ریختن این آبرو چقدر هست؟ پیغمبر می‌فرماید ریختن آبروی مسلمان، مسلمان معمولی هم ماها، کس بیاد آبرو ما رو ببره یا ما آبرو یکی رو ببره. گناه ریختن آبروی مردم بی کم و زیاد مساویه با ریختن خونش قطع. ارض المؤمن شدن. اینو میخوام بگم که خدا میگه همه چی پیش من حاضره، شما از دسترس من نمیتونین فرار بکنین، کل اعمالتونم پیش منه و من قیامت عین خودم علی میارم جلو چشم. قیامت پرونده به این معنانی که یه کتابی رو که حدود مثلا 200 کیلو وزنش و پر ورقه و یه جلد محکم داره روشم مهر زدن، این پرونده آمیزا حسن که بعد آمیزا حسن واکنه بخونه ببینه چی نوشته. طبق آیات قرآن پرونده انسان اوراق داره، ولی اوراقش خود عذاب و جواره انسانه، یعنی خود انسان کتاب اعمالش. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. ورق این پرونده چشمتونه، گوشتونه، پوستتونه، دستتونه و پاتونه. یعنی همین الان اگه خدا بخواد اون حال قیامت رو اینجا برا ما ایجاد بکنه، کل اعمال اعضا و جوارح ما رو جلو چشممون نشونه، چون کلش هم پیش خوده. خطاب رسید داوود، من اگه تو رو به باطن پرونده ها را بدم آبرو بنده اینا میان تو دادگاه همه که راست نمید. فعلا با شاهد و با سند حکم. یه روایت هم اینجا براتون بگم، فکر نمی کنم تو شما الان کسی باشه که سر مال و زمین با کسی دعوا داشته باشه و تو دادگاه پرونده داشته باشه. دو نفر اومدن پیش پیغمبر در کتاب وسائل و شیعه است که بعد قرآن و نهج البلاغه این کتاب مدرک درس خارج مراجع تقلیده در باب قضا جلد 18 چاپ زمان آیت الله العظمای بروجه چون زمان ما هم یه چاپ دیگه زدن 30 جلد. دو نفر اومدن پیش پیغمبر سر یه زمین دعوا داشته، یکیشون گفت کل زمین ملک منه، اون یکی گفت نه کل زمین ملک منه. یه دونه زمین رو که دو نفر مالک نیستن، شریک میتونن باشن، اما شیشتون رو که نمیتونن مالک. پیغمبر اکرم وظیفه‌شون بود طبق شاهد و سند حکم بکنن، حرفای این دوتا رو گوش دادن، بعدم حکم کردن که زمین مال مشتم. اون بند خدام تسلیم و حکم پیغمبر شد، بلند شد رفت مشتقی هم بلند شد بره، حضرت از دم در مسجد صدا زد یا فرمود اگر این زمین واقعا ملک تو نباشه و مالک واقعیش اون باشه و با حکم من زمین اومده در تصرف تو، فقط اینو بشنو و برو، انما حکم تو علیک به قطعت من النار، با این حکم من اندازه این زمین از زمین جهنم مال تو شد، این زمین آتش، فردا که جلو چشمت حاضرش بکنن یه قطعه از دوزخ، میخوای اولو زمین رو برداری و هر دو برو، اما اینو بدون. داوود مدتی گذشت، دوباره به پروردگار اصرار کرد، خدا هم فرمود نه من به باطن پرونده ها رات نمیدم. بازم اصرار، خداوند فرمود تو بنده خوب منی، حالا اصرار میکنی، من برای نمونه توی پرونده تو باطنش رات میدم، اگه طاقت داشتی که از من بخوا تو بقیه پرونده هم رات بدم که به علم باطنت خوک بکنی و قضاوت کنی. فرده که میری دادگاه، یه پیرمرد محاسن سپید با وقار سنگین و رنگی مچه یه جوونی رو گرفته میکشه تو دادگاه، داد و بیداد میکنه که این جوان اول صبح پریده تو باغ انگور من، همینجوری قدم رو این خوشه‌های انگور گذاشته تا یه کنده‌ای رو در نظر گرفته، یه مویی رو یه خوشه‌شو کنده گذاشته تو دهنش و این دسته خوشه رو کشیده بیرون. این اصل در از تو میخواد که این جوان رو جریمه کنی، پول انگور رو بگیری، پول شکستن شاخه‌ها رو میگیری، اما وظیفه تو فرده چی؟ پیرمرد با ادب محترم و سری بده ببرن بیرون دادگاه، سرش رو از بدن جدا کنن، اون ملک انگورم 8-9 هزار متر سند دادگاهی بینویس بده به اون جوان، به جوانم بگو فلان جای باغ زیر فلان کنده برو با بیل خاکاشو کنار بزن، یه صندوق 4000 دینار طلا پوله اونم وردمونه. داوود این کارو کرد، پیرمرد رو کشت و باغ رو به نام جوانه کرد و آدرس صندوق هم داد و همینجوری هم بختش تو داد که آدم این پیرمرد رو دلش میخواست 3 وعده نماز رو بره بهش اختدا کنه. این قیافه بعدم به دستور خود خدا محکوم به اعدام شد. ما هم که این کاری کرد داستان چی؟ گفت خدایا با باطن این پرونده رو برای من بگو. خطاب رسیدیم پیرمرد رو دیدیم که گفتم بکشم. 40 سال پیش این بابای این پسره رو تو همین باغ کشت. این باغ ملک بابای این پسره. بعد ظاهر نکرد که قاتل کیه. مادر این پسره بعد چند رو اومد شوهرم من خبر. سورشم رسید باغ و متصرف شد. چیزی به اون زن بیوه و این بچه یتیم. منم صبر کردم، کیفر نکردم. هر سال انگور فروت مازاد بر درآمد شد تو این صندوق ریخت و زیر خاک پنهان کرد. مادر این جوانم که مرده، کل پول اون صندوق که پول فروش انگوره مال این جوونه. اومد که این باباشو کش 2-3 ماهه. کل باغم مال این جوونه. پس من ملکو به صاحبش برگردوندم، پولم برگردوندم، انتقام مظلومیت اون مقتول رو هم گرفتم. حالا پرونده صاف شد. دیگه هم میخوای رات بدم تو باطن پرونده؟ گو یه دونرم نمیخوام، من از طاقتشون. ولی قرآن میگه کل این پرده ها رو قیامت جمع میکنن تا معلوم بشه تو آخوندی که خودتو جا انداخته بودی تو مردم. عجب آدم متدین، عجب آدم باحالی، چه آدم درستی. 6 دفعه سر مردم رو با پول کلا گذاشتی، ازشون جنس خریدی، نقد پول مردم رو دادی که بیشتر توجه مردم رو جلب بکنی. اما مردم خبر نداشتن که تو چه گرگی در باطن بودی و گرفتار چه گناهان. یوم تبل السرائر، من پرده ها رو اون رو ور میدارم، آبرو تو اونجا میدارم. اما تو دنیا کاری نداره، بالاخره رو هم زندگی. یه سفارشی امیرالمومنین به حضرت مجتبی داره، خیلی سفارش عالی. فرمد حسن جان، آنگونه باش که مردم تو را آنگونه می شناسند. 2 نفر نباشی حسن جان، یکی پیش مردم آدم خوب خوب، یکی پیش خدا آدم بد بد. همون باش که مردم دربارت نظر دارد. یکی از دعاهای پاکان عالم این بود که خدایا قیامت با ما به گونه ای که مردم در حق ما فکر می کردن با ما معامله، نه با وضع خود. و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. خب خداوند محبت کرد، از برکت وجود مبارک صدیقه کبرا این 3 روزه ما از طریق آیات قرآن و دانش دانشمندان مطالب خوبی به دست آوردیم، نکات بسیار با ارزشی به دست آوردیم و اینم از برکات واقعا جلسه صدیقه کبراست که خودش علم بی نهایت بود، آبروی بی نهایت بود، کرامت بی نهایت. فخر زنان فاطمه عطا سحری پیک خدا را شنکو دختری ام ابی ها لغبت زن سبب شز حسبت دخت پدر پروری گوهر یک دانه دریای حد رحمت حد شافع محشری یازده اخدر که درخشش گرفت در صدف دین همه را گوهری زهد و صلاح و شرف و همورم همرقم و همقدم حیدری آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته همه را از بری آنچه تو را بیش ستایند باز بهتر و والاتر و برتری مرز تو ملک ملکوت خدا باست کی به هوای فدک خیبری کسی که باید دست در قلعه خیبر رو کنده حالا میخواد یه بدنی رو رو دست بلند کنه سرازیر میان قبر کنه که امام صادق میگه از این بدن غیر پوست و استخوان هیچی باقی نمونده بود نمیتونه این کارو بکنه توجهی به قرآن کرد قرآن میگه در مشکلات وستعینو به صبر وستلات از نماز کمک بگیریم کنار قبر دو رکعت نماز خون وارد قبر شد دو تا دستشو بود زیر بدن بدن رو بلند سرازیر میان قبر کنار قبر نشست بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. علی جان امشب راحت تونستی صورت رو رو به قبله رو خاک بذاری، اما زین العابدین وقتی وارد قبر شد میخواد صورت بابا رو رو به قبله بذاره. بابا سر نداره، بالاخره باید واجب دین عمل بشه، رگهای بریده رو رو به قبله گذار خم شو، صورت شروع گلوی بریده قرار داد عبتو. عبتو اما دنیا فبعدک مظلما و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقا. تو تاریکی شب بیابون نشینا دیدن از تو قبر بیرون نمیاد، اومدن جلو دیدن افتاده رو بدن، گلوی بریده رو بغل گرفته رها نمی کنه، زیر بغلش رو گرفته. از قبر رو بردن بیرون لحچید خاک ریخت، یه مقدار خاکونم ناکرد که بتونه روش بنویسه، روش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما برای این که قبر بابای منو با قبر دیگه اشتباه نکنین، یه علامتم براتون می نویسم، الذی قتلوه اجفال. این قبر همون آقایی که بین دو نهر بالا بتوید اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اصلح امورنا اهلك اعداءنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أيد وانصر واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا